در صبحانه با خبر امروز، ابراز خوشبینی شماری از مقام‌های غربی به مذاکرات احیای برجام. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید ایران و آمریکا میتوانند در آینده بسیار نزدیک به توافق برسند. افزایش انتقادها از وضعیت زندان زنان قرچک. گزارشگران بدون مرز خواستار رسیدگی فوری جهانی به وضعیت این زندان شد. افزایش شدید اجاره بها در ایران. اجاره مسکن در 2 ماه گذشته 54% در شهرهای بزرگ افزایش داشته است. و پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز آسمان بیروت. حزب الله لبنان از به پرواز درآوردن یک هواپیمای بدون سرنشین در حریم هوایی اسرائیل خبر داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید توافق احتمالی ایران و آمریکا برای احیای برجام میتواند نزدیک باشد. این مقام اروپایی که نامش برده نشده گفته این توافق بستگی به اراده سیاسی طرفها دارد، در حالی که مذاکره کنندگان در وین همچنان در تلاشند تا توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران را احیا کنند. انتشار گزارش خبرگزاری رویترز از آنچه جزئیات پیشنویس این توافق خوانده واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است. تهران این گزارش را تحریف و شایع‌سازی خوانده و مسکو هم برخی رسانه‌ها را متهم به اقدامی در راستای مخالفت با احیای برجام اعلام کرده. به گزارش رویترز در پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا تبادل زندانیان آمریکایی و اروپایی با ایران و توقف غنی‌سازی اورانیوم بیش از 5% در ازای آزادسازی بخشی از اموال مسدود شده جمهوری اسلامی در اولویت قرار داده شده است. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی.
برخی دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که گفتگوها تنها 1 یا 2 هفته با توافق فاصله دارد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که توافق ایران و آمریکا برای احیای برجام نزدیک است. با این حال موفقیت آن به اراده سیاسی طرف‌ها بستگی دارد. این مقام اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده می‌گوید که متنی که اکنون روی میز است بسیار به توافق نهایی نزدیک شده. این اظهار نظر در حالی است که وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به جزئیات منتشر شده از توافق پیشنهادی اتحادیه اروپا که خبرگزاری رویترز میگوید آن را دیده واکنش شدیدی نشان داده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را تحریف واقعیت با هدف شایع‌سازی توصیف کرده. در گزارش خبرگزاری رویترز ادعا شده که بر اساس متن پیشنهادی توافق نهایی در وین، بازگشت تهران و واشنگتن به برجام گام به گام خواهد بود و در مرحله نخست تهران باید در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده اش توسط کره جنوبی زندانیان 2 تابعیتی آمریکایی و اروپایی را با زندانیان ایرانی در زندان‌های غرب مبادله کند و همچنین درصد خلوص غنی‌سازی اورانیوم خود را به زیر 5% برساند. این گزارش می‌گوید که لغو تحریم‌های نفتی ایران در مرحله بعد قرار دارد. در جریان مذاکره‌های احیای برجام، مقام‌های ایرانی بارها مخالفت خود را با بازگشت گام به گام به تعهدات خود در توافق هسته‌ای 6 سال پیش اعلام کردند. حالا این مقام مسئول در اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته که بیشتر موضوع‌ها مورد توافق قرار گرفته، اما همچنان پرسش‌هایی باقی است که تصمیم‌گیری بر سر برخی از آنها اراده سیاسی می‌خواهد، از جمله در زمینه توسعه سریع برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران. با این حال بازگشت گام به گام به برجام تنها موضوعی نیست که تهران باید بر سر آن تصمیم سیاسی خود را بگیرد. وان کون نماینده چین در مذاکره‌های وین میگوید که همه طرف‌ها پاسخ خود را درباره پیشنویس توافق پیشنهادی که اتحادیه اروپا تنظیم کرده ارائه دادند، به جز ایران. هنوز جزئیات این پیشنویس به جز آنچه در گزارش رویترز آمده مشخص نیست، اما نگرانی‌ها در این باره که برجام در مقابل پیشرفت سریع برنامه هسته‌ای ایران تاریخ مصرف بلند مدتی نخواهد داشت در این پیشنویس بازتاب داشته. ایران میگوید که هیچ توافقی جز برجام را نخواهد پذیرفت و زیر بار توافقی تازه هم نخواهد رفت. این در حالی است که واشنگتن همچنان میگوید که خواستار احیای برجام است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که مذاکره‌ها در وین پیشرفت قابل توجهی در هفته گذشته داشته. مگر تهران جدیت نشان دهد، این دو کشور می‌توانند در مدت چند روز بر سر بازگشت متقابل به برجام به تفاهم برسند. ایران میگوید که ابتدا آمریکا باید تحریم‌های این کشور را لغو کند. با این حال کارشناسان میگویند که بعید است واشنگتن با این شرط تهران موافقت کند. جن ساکی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته بود که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آمادگی دارد که در صورت شکست گفتگوهای احیای برجام، گزینه‌های دیگری را بررسی کند.
بر اساس برجام، برنامه هسته‌ای ایران تحت محدودیت شدید و نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. از زمانی که دولت قبلی از این توافق خارج شد، ایران به سرعت در حال توسعه هسته‌ای و کاهش همکاری است و به همین دلیل است که ما در چنین شرایطی قرار داریم. اما دوباره تکرار می‌کنم که رئیس جمهوری تیمی را دارد که در صورت نیاز می‌تواند مجموعه ای از گزینه‌ها را برای بررسی ارائه دهد.
همزمان نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در جریان سفرش به اسرائیل که در بحبوحه مذاکره ها در وین بر سر شیوه محدود کردن توان هسته‌ای ایران انجام شد، گفت که در این زمینه آمریکا در کنار اسرائیل قرار دارد.
ما در مبارزه با تهدید تروریسم از سوی ایران در منطقه و همچنین مقابله با توسعه هسته‌ای این کشور در کنار هم هستیم. تهدید هسته‌ای ایران یک تهدید جهانی است. نزدیکی جغرافیایی اسرائیل به ایران مایه نگرانی همه ماست و در قبال اون همگی احساس مسئولیت می‌کنیم.
در ماه‌های اخیر به کارگیری گزینه‌های دیگر علیه برنامه هسته‌ای ایران توسط آمریکا و اسرائیل مطرح شده بود. گزینه نظامی یکی از این موارد است. اما گزینه‌های دیگری هم برای مهار برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده. از جمله تلاش برخی از نمایندگان مجلس و سنای آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای برای جایگزین کردن برجام با اقدام‌های دیگر. کارشناسان میگویند که با نزدیکتر شدن نشست‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا حدود دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، تهران عملاً زمان زیادی برای تصمیم‌گیری ندارد، چرا که در صورت شکست گفتگوها، صدور قطعنامه در شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران یا حتی فعال شدن مکانیسم ماشه توسط ترویکای اروپایی می‌تواند جزو گزینه‌های جایگزین باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامون گوریز ما رو همراهی میکنه، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی ثبات این توافق احتمالی است. چه نشانه‌هایی وجود داره که جمهوری اسلامی به خواستش برسه و این توافق شکننده و موقتی نباشه؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. اتفاقا داستان شکنندگی بودن و ناپایدار بودن این توافق که از مهمترین مشکلاتش هست، به این علت که هم در واشنگتن، یعنی بخش غیر دموکرات ها و حتی بخشی از سناتورهای دموکرات، میشه بگیم کلا قانونگذاران، حتی نسبت به 2015 هم منتقدتر هستن نسبت به این توافقی به وجود اومده. شاید اصلا مجبور بشن که به رأی گذاشته بشه و با وتوی رئیس جمهور مواجه بشه. هم در ایران این بحث تضمین مطرح است، به این معنا که خب ایرانی ها متوجه هستند مقامات که این یک توافق سیاسی است، متکی در بهترین حالتش به آقای بایدن، و پس از آقای بایدن مشخص نیست که چه اتفاقی میفته و با اون شکنندگی در واشنگتن ما سراغ داریم، عملا خیلی نمیشه امیدوار بود به آینده این برجام، به خصوص هر خصوص سرمایه گذاری در ایران و جلب سرمایه. فکر میکنم که با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
اشاره کردید که این یک توافق سیاسی است آقای گوریز، و اشاره کردید که به آیندهش نمیشه اعتماد زیادی داشت از نگاه قانونگذاران داخلی ایران. البته اینا رو اشاره کردید. در چند روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی به این توافق احتمالی در حقیقت واکنششون دادن، هم قانونگذاران داخل آمریکا. واکنش این دو چه خواهد بود به این توافق احتمالی، هم قانونگذاران داخل آمریکا هم داخل ایران؟
ببینید، در امریکا ما با انتخابات میان دوره‌ای در چند ماه آینده، نوامبر 2022، مواجه هستیم. به علاوه این که مشخصاً افراد پرنفوذ مثل آقای منندز، رئیس روابط خارجی سنا، مخالفت کرده با احیای برجام، پیشنهادهای جایگزین رو مطرح کرده، سفر خانم پلوسی به اسرائیل و سخنان تندش نسبت به جمهوری اسلامی، و همچنین آقای گراهام که یکی از سناتورهای پرنفوذ هست، نامه هایی که داده شده، بیش از 30 تن نامه، بیش از 100 تن به آقای بایدن از طرف سناتورها، همه اینها نشون دهنده اینه که اون پایداری سیاسی در خصوص آینده حتی احیای برجام در واشنگتن وجود نداره، در خصوص در مورد قانونگذاران. و اگر این در عمل این توافق انجام بشه و احتمال اینی که در سنا مورد پرسش قرار بگیره و حتی رأی به رأی گذاشته بشه و بعد با وتوی رئیس جمهور نیاز به 3/4 آرا رو داشته باشه برای اینکه بشه ادامه داد این توافق رو، وجود داره. ولی در نهایت من فکر میکنم در کوتاه مدت ما با این اراده سیاسی از تهران و واشنگتن مواجه هستیم از طرف دولت آقای خامنه‌ای و آقای بایدن که به یه شکلی مناقشه هسته‌ای رو حداقل برای کوتاه مدت مقداری حل کنن. ولی خب مشکلات ایران حل نخواهد شد، جلب سرمایه حل نخواهد شد، فروش نفت ممکنه که یک مقدار تسهیل پیدا بکنه، و موضوع تضمین که مطرح شده میشه بگیم که جمهوری اسلامی به خواسته خودش نرسیده، چون این تضمین عملی نیست. عملی شدن اون صرفا میتونه به وسیله یک معاهده انجام بپذیره که مورد توافق سنا هم باشه، چه بسا که البته رئیس جمهور میتونن از معاهده هم بیرون بیان، همون کاری که آقای ترامپ یا قبل از اون فرض بکنید حتی آقای بوش انجام داد در خصوص وضعیت بین‌المللی.
آقای گوریز، دو تا مسئله رو اشاره کردین که من می‌خوام به هر دو برسیم. یکی این که گفتین ایران در حقیقت به خواستش نرسیده، و یکم سفر قائم پروسی به اسرائیل، واکنش کشورهای خاورمیانه به این توافق احتمالی چه خواهد بود؟ کوتاه پاسخ بدین که به سوال دیگه هم برسیم.
کشورهای خاورمیانه خب به طور رسمی اسرائیل مخالفت کرده و به طور رسمی اتفاقا عربستان موافقت با احیای برجام، ولی واقعیت اینه که چون توافق برجام اصلی ترین مشکل رو، یعنی نفوذ محور مقاومت در منطقه یمن، سوریه، کمک به حزب الله و غیره رو مهار نخواهد کرد، مشکلات در خاورمیانه افزایش پیدا خواهد کرد، این بار با دلارهایی که به سمت تهران واریز خواهد شد.
به نظر شما با این توافق احتمالی کدام کشور، ایران یا آمریکا، به خواستشون نزدیک شدن؟
من فکر میکنم هنوز مشخص نیست واقعا جزئیات توافق، ولی
بر مبنای همون چیزی که رویترز اعلام کرده،
بله بر مبنای اون چیزی که رویترز اعلام کرده میشه بگیم که امریکا به خواستهای بیشتری رسیده برای مهار کردن و در به قول خودشون وارد جعبه کردن، این باکس کردن برنامه هسته‌ای، و جمهوری اسلامی هم مقداری میتونه از این تهدیدات کم بکنه، ولی همه اینا به نظر من کوتاه مدت. خانم ملکی،
دامون گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار رسیدگی فوری نهادها و مقامهای حقوق بشری بین‌المللی به وضعیت زندان زنان قرچک شد. این سازمان ضمن فاجعه بار خواندن شرایط در این زندان از نظر بهداشتی و تسهیل ارتباط زندانیان با خانواده هایشان، از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان، خواسته که برای وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به همکاری بدون قید و شرط و رعایت تعهدات جهانی اقدام فوری کنند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در این زندان محبوس است، روز 28 بهمن ماه اعلام کرد که این زندانی سیاسی به علت مشکلات تنفسی به بیمارستان منتقل شده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
از جاده ورامین که عبور می کنید، قبل از ورود به قرچک با تابلوی ندامتگاه شهر ری روبرو می شوید. این ندامتگاه البته با نام زندان قرچک معروف است، مکانی که برای نگهداری زنان زندانی با جرایم عمومی راه اندازی شده، جرایمی چون قتل، سرقت و قاچاق مواد مخدر. اما در سالهای گذشته در بین زندانیان فعالین سیاسی و حقوق بشر هم دیده می شود. افرادی مثل نرگس محمدی، فعال مدنی، عالیه مطلب‌زاده، عکاس و روزنامه‌نگار، سبا کردافشاری، گنشگر مدنی و شکیلا منفرد، زندانی سیاسی. خانم منفرد در فایل صوتی که 23 بهمن امسال از زندان منتشر کرد، به وضعیت خطرناک زندان قرچک و تهدید به قتل شدن از سوی چند زندانی خطرناک اشاره کرده که به گفته او از سوی مسئولان زندان اجیر شدند.
من اهمیت جایی ندارم و متأسفانه زندان با این افراد هم دستی میکنند. مسئولیت بروز هر گونه اتفاقی برای من مستقیما به عهده ریاست زندان، دادستان تهران و مدیر کل زندانهای استان تهران میباشد.
خودم تو قرنطینه هستم، هم ماسک اضافه دارم، هم دستکش دارم.
این در حالی است که رسانه‌های وابسته به حکومت ایران بارها در سال‌های گذشته تلاش کردند که شرایط این زندان را برای زندانیان خوب توصیف کنند، به خصوص در دوران همه‌گیری کرونا. اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز طی بیانیه‌ای خواستار رسیدگی فوری نهادها و مقامات حقوق بشری بین‌المللی به وضعیت به گفته این سازمان فاجعه بار زندان زنان قرچک شده، به خصوص از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان. تعداد زیادی از خانواده‌های زندانیان به نهادهای حقوق بشری گفتند که شرایط شیوع ویروس کرونا در این بند اسفبار است.
سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانی.
نرگس محمدی، فعال مدنی، 19 دی ماه پس از 2 ماه حبس در سلول انفرادی از زندان اوین به قرچک منتقل شده. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، روز پنجشنبه در یک پیام توییتری از انتقال خانم محمدی به بیمارستان به دلیل شرایط بد زندان قرچک خبر داده.
نرگس محمدی به بیمارستان منتقل شد. مشکل تنفسی علت این انتقال بوده است. نرگس در نامه‌ای به وضعیت زندان قرچک اعتراض کرده بود. از وضع او اطلاع دقیقی نداریم. مسئولان از وضع جسمی نرگس اطلاع دقیق دارند. انتقال او به قرچک انتقام گیری است.
خانم محمدی و عالیه مطلب‌زاده، عکاس روزنامه‌نگار محبوس در زندان قرچک، پیشتر از بوی نامطبوع و غیرقابل تحمل فاضلاب زندان همراه با گاز آمونیاک در طول شبانه روز خبر داده بودند. وضعیتی که به گفته آنها باعث شده که تعداد زیادی از زندانیان دچار مشکل تنفسی شوند.
در زندان قرچک نیاز روزانه هر انسان، یعنی حق تنفس سالم و آشامیدن آب معمولی رو هم از ما سلب کردند. به اجبار به لیوان چای که روی اون از آلودگی آب مانند سرشیر بسته شده بود چای نوشیدم که دچار تهوع و استفراغ شدم. در زندان از همین آب برای پخت و پز غذا، چای و نوشیدن استفاده میکنن.
من سبا
کردافشاری
هستم.
سبا کردافشاری، کنشگر مدنی هم که در زندان قرچک محبوس است، به دلیل اعتراض به نبود آب گرم برای استفاده زندانیان از سوی شورای انضباطی زندان قرچک به مدت 3 ماه از حق مرخصی محروم شده است. خانم افشاری از بیماری زخم معده و خونریزی معده و روده رنج میبرد و باید به مرخصی درمانی اعزام شود. کنشگران حقوق بشر بارها نسبت به آنچه اعدام فراغذایی از طریق جلوگیری از درمان زندانیان در ایران می‌خوانند، ابراز نگرانی کردند. ماه گذشته بکتاش آبتین، شاعر، مستندساز و عضو کانون نویسندگان ایران، به دلیل ابتلا به کووید 19 و تعلل مقام‌های قضایی در بستری کردن او در بیمارستان ساسان تهران درگذشت. مهران کریمی، رادیو فردا.
در 2 سال گذشته با افزایش اجاره مسکن در تهران و شهرهای بزرگ، اجاره نشینی حالا به یکی از بزرگترین مشکلات شهرنشینان در ایران تبدیل شده. اجاره مسکن در 2 ماه گذشته 50% در تهران و 54% در شهرهای بزرگ دیگر افزایش داشته، گرچه گزارش های میدانی نشان میدهد که بعضی موارد اجاره مسکن 70% تا 100% هم افزایش داشته است. طرح‌های کنترل افزایش اجاره مسکن و اعطای وام ودیعه دولت هم تا کنون ناموفق بوده است. شهریار سیامی گزارش میدهد.
این آپارتمان ها در تهران حالا رویای خیلی هاست. البته درباره خرید خانه صحبت نمی کنیم. اجاره اینها هم حالا رویا شده. افزایش اجاره مسکن در تمام شهرهای ایران حدود 2 سال است که همچنان ادامه دارد. با اینکه در نیمه دوم سال معمولاً اجاره خانه افزایش نمی‌یابد، ولی سال 1400 در این مورد یک استثنا بوده. حدود 2 ماه است که اجاره خانه در تهران به طور متوسط 50% افزایش یافته و در شهرستان‌ها وضع بدتر هم هست و آمارها تا افزایش 54% میانگین اجاره خانه را نشان می‌دهد. هرچند گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در بعضی نقاط 70% تا 100% افزایش اجاره بها داشتند. دولت پیشی مصوبه‌ای تصویب کرد که سقف افزایش اجاره خانه حداکثر 25% باشد، اما بیشتر مالکان 25% اجاره را افزایش دادند و بهانه‌ای شد برای جهش ناگهانی اجاره خانه در تمام شهرها.
در دولت 11 و 12 صحبت از این هست که 25% افزایش بدن. خب ما پارسال که 25% افزایش دادن، بچه‌هایی که در توی جوادیه راهن و اون پایین بودن گفتن آقا ما با 18% توافق کردیم، الان مالک اومده و من میگه 7%ش چیکار کنیم؟
دولت ابراهیم رئیسی هم ناتوان در کنترل اجاره خانه بوده و تمرکزش بر نهضت ملی مسکن و ساختن چندین میلیون خانه است. طرحی که سالها زمان نیاز دارد و کسانی که امروز توان پرداخت اجاره های سرسام‌آور را ندارند ظاهرا فراموش شدند. در عوض از طرح‌هایی صحبت می‌شود که خودشان می‌توانند بحران ساز شوند.
کسانی که در واقع فرزند چهارم رو داشته باشن، یک قطعه زمین رو ما در شهرهایی که زمین داریم یا شهرک‌هایی که در واقع زمین در متعلق به دولت هست رو بهشون واگذار کنیم.
آمارها نشان می‌دهد اجاره نشین‌ها در ایران افزایش داشتند و بیش از 8 میلیون خانوار اجاره نشین هستند و برای اولین بار اجاره نشین‌ها از مالکان بیشتر شدند. مسئولان میگویند بخشی از مشکل ناشی از زیاد بودن خانه‌های خالی است.
داشتیم که افرادی که 1000 تا 2000 تا 3000 تا خونه ساختن نفروختن و در قالب اجاره، اجاره‌های کلان یا اصلا اجاره نمی‌دادن و در واقع احتکار می‌کردن، فشار می‌آوردن توی بازار مسکن که قیمت‌ها اینجوری سرسام‌آور و کمرشکن شده. این رو مصوب کردیم که ظرف 1 سال بهشون فرصت دادیم که خونه ها رو یا بفروشن یا اجاره بدن. سال دوم 30% عوارض مالیات دیدیم، سال سوم 70% دیدیم.
حالا پرداخت ودیعه خانه هم یک موزل بزرگ شده. میلیون‌ها تومان پول نقد و آماده برای ودیعه نیاز است. دولت پیشین طرح پرداخت وام برای ودیعه اجاره مسکن را تصویب کرد. وامی با بهره 13% با بودجه‌ای که نهایتاً به 700,000 خانوار پرداخت می‌شود و بیش از 7 میلیون خانوار اجاره نشین بی بهره می‌مانند. مسئولان مدعی هستند 214,000 نفر هم این وام را گرفتند. بدیهی است که پرداخت اجاره‌های سرسام‌آور به علاوه باز پرداخت این گونه وام‌ها نیاز به درآمد بسیار زیادی است، درآمدی که دست کم از عهده کارگران و کارمندان بر نمی‌آید، به خصوص که نمودار افزایش تورم ظاهراً تصمیم ندارد از سود بایستد، تورمی که مسئولان هم از بازیگران نقش اصلی آن هستند. جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفته کرایه تاکسی، نرخ بلیت مترو و اتوبوس در سال جدید 25% افزایش می‌یابد، اما کسی نمی‌تواند تضمین کند این 25% مثل ماجرای اجاره خانه تلنگری برای جهش ناگهانی کرایه حمل و نقل عمومی در تهران نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با بنیاد سینمای فارابی در توزیع سیاست‌های این وزارتخانه درباره سینما گفته به دنبال سینمای پاک و اسلامی هستیم. این سخنان نگرانی‌های را در مورد افزایش سانسور در سینمای بحران‌زده ایران به وجود آورده که برای واکاوی این همراه می‌شیم با فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوی، وزیر ارشاد در این نشست به چه مواردی اشاره کرده؟
خب همونطور که اشاره کردید این نکته بسیار مهم است که وزیر ارشاد در جلسه با بنیاد سینمایی فارابی صحبت داری کرده و میدونیم که بنیاد سینمایی فارابی یکی از مثلا بازوهای اصلی مدیریت سینمای ایران هستش، یعنی با در اختیار گرفتن امکانات دولتی و اینکه این امکانات رو به چه کسانی بده، به چه کسانی نده، به چه فیلمهایی بده، به چه فیلمهایی نده، در واقع یکی از میکانیزم‌های سانسور و مدیریت در سینمای ایران هست و با سرمایه بسیار زیادی هم که در اختیار او هستش. بعد وزیر ارشاد در این جلسه همونطور که شما گفتین گفته که ما به دنبال سینمای پاک و اسلامی هستیم و بعدم گفته که ما جمله‌ش اینه: با تولیدات فاخر در طراز انقلاب اسلامی امیدواریم که شاهد تولید آثار سینمایی در شأن دیدگاه‌های فرهنگی نظام اسلامی و احکام اسلامی باشیم. یعنی حالا ایشون انگار تازه متوجه شده که فیلم‌های اسلامی نساختن و حالا قرار است چرخ رو از نو ابداع بکنن و فیلم‌های اسلامی بسازن. حالا همین آقای وزیر در چند روز پیش هم در یک جلسه ای گفتش که به اصطلاح ما از این به بعد در جشنواره فیلم فجر در آینده فیلم‌های خواهیم داشت با مفاهیم قرآنی و مبنای امتیازدهی فیلم‌ها در جشنواره‌ها از این به بعد مفاهیم عمیق قرآنی هست و فیلم‌هایی که مفاهیم قرآنی رو آموزش بدن. و حالا بعدم گفت که رهبر انقلاب این خواست اصلیش هستش. این به خصوص وقتی بذاریم در کنار گفته‌های همین دیروز تعدادی از امام‌های جمعه در شهرستان‌های مختلف که حمله کردند به جشنواره فجر و گفتند که به قول یکیشون میگه نباید اجازه داد فرهنگ اباحه‌گری در دستگاه ها ترویج پیدا کنه و دستگاه های حاکمیتی باید در زمینه فیلم و جشنواره های فیلم هوشیارتر باشد، به خصوص گفته دستگاه های حاکمیتی. یعنی کنار هم که بگذاریم نشان میده که سیاست سختگیرانه تری در مورد سینما اعمال خواهد شد و طبیعتاً سانسور بیشتر و همین سینمای به قول شما بحران زده هم بحرانی تر خواهد شد و این نگرانی ها که گفتید به حق است.
آقای سکویی، اشاره کردید که به هر حال وزارت ارشاد مکانیزم سانسور و مدیریت رو در دست داره و سوال مشخص از صحبت‌های وزیر ارشاد اینه که سینمای پاک و اسلامی چه معنای مشخصی داره و این هدف تا چه حد میتونه محقق بشه در این کشور؟
این داستان سینمای اسلامی یا حتی فرهنگ و هنر اسلامی از اول انقلاب مطرح بوده. یک توهمی است که اینها داشتن که ما میتونیم با بکارگیری مکانیزم حذف منتقدین، حذف مثلا سینماگران خلاق و سانسور اونا از یک طرف و با سرمایه گذاری برای ساختن فیلم هایی که باب طبع ما هست و مفاهیم ما رو تبلیغ میکنن سینمای پاک اسلامی بسازیم. این بی‌معناست، چون سینما خب بخشش تکنیک هست، بخشش فرم. تکنیک وجود داره در همه دنیا یکسان هست، دوربین هست، نور هست، صدا هست و غیره، و بعد میمونیم به فرم و سبک. اما شما نمیتونید برین یک فرم و سبک اسلامی بسازین. در هیچ کشور اسلامی هم همچین چیزی وجود نداره. میتوانین سبک های مختلف در سینما بسازید. و از طرف دیگه این ایده اصلی اینها این هستش که سینما باید تبدیل بشه بعد به یک رسانه‌ای برای پروپاگاندا و تبلیغات مفاهیمی که ما در حکومت داریم. اما این هم با یه مشکل بزرگ برخورد کرده در همه این 40 سال و اون این است: سینما بر اساس داستان‌گویی استوار است. اگر داستان جذابی نداشته باشه مخاطب رو تحت تاثیر قرار نمیده. داستان اما به معنای این هستش که از زندگی حکایت می‌کنه و زندگی درش عشق هست، خیانت هست، دوستی هست، همخوابگی هست، همه ابعادی که آدمیان دارن در زندگی هست. اما اینا بخش مهمی از این ابعاد رو سانسور میکنن و بعد طبیعتاً یه سینمایی به دست میدن، فیلمایی به دست میدن که با واقعیت تطبیق نمیکنه، مخاطب رو راضی نمیکنه و در نتیجه تأثیری هم نداره. از طرف دیگه اینا به تبلیغات مستقیم متوسل میشن. ما میدونیم که تبلیغ مستقیم در هنر همیشه نتیجه معکوس داره. هنرمند اگر هم بخواد تبلیغ بکنه باید بتونه به استناد خلاقانه و در قالب هنر تبلیغ بکنه و اینا این کارو تا حالا به جز دو سه تا فیلم نتونستن بکنن. اگر هم به این 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم بله اینا فیلم های ساختن که مثلا درش زنی که محجبه هست و مثلا مقلد یک مجتهد هست تنها شخصیت راستگوی فیلم هست، بقیه دروغ میگن، یا مثلا فیلم های جنگی ساختن در تبلیغ جنگ و دفاع به قول خودشون مقدس، یا فیلم هایی که الان به خصوص مؤسسه نهادهای امنیتی میسازن در تحریف تاریخ. اما همه اینها نتونسته به اصطلاح بر مخاطبین گسترده جذب بکنه و تأثیری داشته باشه و این نشانه شکست این مفهوم است.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما چکرم.
ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد برای دومین روز یک هواپیمای بدون سرنشین از خاک لبنان وارد حریم هوایی این کشور شد. یک روز پیشتر هم ارتش اسرائیل از ساقط کردن یک پهپاد در حریم هوایی خود خبر داده بود. در پی ورود این هواپیماهای بدون سرنشین به حریم هوایی اسرائیل، منابع امنیتی از پرواز جت‌های جنگی این کشور بر فراز بیروت پایتخت لبنان خبر دادند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
پرواز جنگنده های اسرائیلی در آسمان بیروت، پایتخت لبنان و شکستن دیوار صوتی. این اقدام ارتش اسرائیل پس از آن رویداد که یک پهپاد از لبنان وارد آسمان اسرائیل شد، اقدامی که گروه حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت آن را بر عهده گرفت. افیخای ادرایی، سخنگوی ارتش اسرائیل، هم درباره این رویداد در توییتر نوشت:
در جریان تحقیقات اولیه امروز یک پهپاد کوچک در آسمان لبنان رصد شده است که به سمت اسرائیل در حال پرواز بود. پس از آن که این پهپاد حریم هوای اسرائیل را نقض کرد، با ردیابی آن توسط سامانه‌های ردیابی، هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی به پرواز درآمدند. همچنین یک موشک توسط سامانه گنبد آهنین شلیک شد که به پهپاد اصابت نکرد. آژیر خطر هم در منطقه به صدا درآمد. پس از چند دقیقه پهپاد کوچک به لبنان بازگشت. در حال حاضر وضعیت در جبهه داخلی عادی است.
یک روز پیش از آن هم سخنگوی ارتش اسرائیل از سرنگونی یک پهپاد خبر داده بود که توسط حزب الله لبنان به سوی آسمان اسرائیل به پرواز درآمده بود. این در حالی است که روز چهارشنبه حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، مدعی شده بود که این گروه به توانایی ساخت پهپاد دست یافته و هر خریداری میتواند سفارش دهد. پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با توسعه آن در بعد نظامی مدعی شده که به توانایی‌های بالا در آن دست یافته.
ما پرنده‌های پهن پیکر بدون سرنشینی داریم که 7000 کیلومتر حرکت می‌کنند، پرواز می‌کنند بدون خلبان.
سلاحی که گروه های نیابتی خود را هم به آن مجهز کرده و این ویدیویی است که حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند برای نشان دادن توان پهپادی خود منتشر کردند. آنها همچنین بسیاری از حملات خود به عربستان سعودی و اخیراً به امارات را با استفاده از پهپاد انجام دادند.
هدف قرار دادن تعدادی پایگاه نظامی سعودی در منطقه شروره و تعدادی دیگر از پایگاه‌ها با استفاده از تعدادی پهپاد مدل سماد 1 و قاصف K2.
تحولی در جنگ افزارهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش که تهدید ناشی از آن مورد توجه قدرت‌های جهان هم قرار گرفته، از جمله آمریکا که سال گذشته در حمله ای به یکی از پایگاه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق هدفش مقابله با این تهدید بود.
These strikes were designed to get specifically at the kinds of threats that were coming at our people, particularly from UAVs.
حملات ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا شکل خاصی از تهدید را که مردم ما با آن مواجه بودند از میان ببرد، به ویژه انواع پهپادهایی که مشاهده می‌کنیم. ارزیابی نتایج حملات ما ادامه دارد، اما می‌دانیم به تمام اهداف خود دست یافتیم و پایگاه‌هایی که با حملات علیه ما در ارتباط بودند، به ویژه پایگاه‌های مرتبط با خدمات لوجستیک به پهپادها را از میان بردیم. حتی وسایل نقل و انتقال تجهیزات و پشتیبانی از سامانه‌ها هم از بین رفته است.
Logistics and maintenance of them, the command and control of them, launching and recovering of them.
به همه این تحولات و تنش‌ها به نگرانی‌ها از شعله بر شدن آتش جنگی بزرگ در خاورمیانه دامن زده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مقام‌های آمریکایی میگویند طبق ارزیابی‌های جدید، روسیه حدود 190,000 نیروی نظامی خود را در مرز اوکراین مستقر کرده، اقدامی که آنها بزرگترین گسیل نیرو در اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم نامیدند. در همین حال رهبران جهان در آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم آمدند تا از جمله در مورد تنش میان روسیه و اوکراین رایزنی کنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
صدای آژیر خطر در دونتسک در شرق اوکراین، منطقه‌ای که حالا تحولاتش به شدت زیر نظر است. هر تنش اینجا ممکن است جرقه جنگی تمام عیار باشد. در دو سه روز گذشته درگیری‌های پراکنده میان جدایی طلبان مورد حمایت روسیه و نیروهای دولتی اوکراین در این منطقه شدت گرفته. درگیری‌هایی که وزیر خارجه آمریکا آنها را بهانه جعلی از طرف روسیه برای حمله به اوکراین خوانده.
هر چیزی که ما در 24 تا 48 ساعت گذشته دیدیم بخشی از این سناریو بوده که اقدامات تحریک‌آمیز ساختگی به وجود بیاد و بعد به اون تحریکات پاسخ داده بشه و در نهایت منجر به حمله جدید به اوکراین بشه.
تنش میان روسیه و اوکراین از موضوعات مهمی است که حالا رهبران جهان برای گفتگو در مورد آن در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم آمدند. موضوعی که به شدت کشورهای اروپایی را نگران کرده.
باید واضح صحبت کنیم. امروز خطر جنگی جدید در وسط اروپا ما را تهدید می‌کنه. روسیه با فرستادن نیروهاش به طرزی غیرقابل قبول نه تنها اوکراین بلکه ما و صلح در اروپا را هم تهدید می‌کنه.
وزیر خارجه آلمان همچنین روسیه را تهدید کرده که در صورت حمله به اوکراین پروژه نورد استریم 2 را ممکن است تحریم کنند. خط لوله‌ای که قرار است گاز روسیه را به اروپا منتقل کند. موضوعی که سالهاست باعث تفرقه میان کشورهای اروپایی و آمریکا شده. در بحران اوکراین این پروژه حالا به اهرم فشار واشنگتن علیه مسکو تبدیل شده. روسیه اما بدون توجه به این تهدیدها به استقرار نیروهای بیشتر در مرز با اوکراین و همینطور انجام تمرین‌های نظامی بیشتر ادامه می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفته قرار است خودش ناظر یکی از همین تمرین‌های بزرگ باشد. او از کیف خواسته تا با جدایی طلبان در شرق اوکراین وارد مذاکره شود. وزیر خارجه روسیه هم نیروهای دولتی اوکراین را متهم کرده که علیه جدایی طلبان سلاح‌های ممنوعه به کار بردند. سرگئی لاوروف می‌گوید ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تلاش می‌کنند به گفته او نقض آتش‌بس توسط نیروهای دولتی در شرق اوکراین را پنهان کنند. رهبران کشورهای غربی گفتند که احتمال دارد روسیه از نقض آتش‌بس به عنوان بهانه برای حمله به اوکراین استفاده کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند روسیه تاکنون حدود 190 هزار نیرو در مرز با اوکراین مستقر کرده. این مقام‌ها همچنان حمله احتمالی روسیه به اوکراین را قریب الوقوع می‌دانند. روسیه اما همچنان این ادعاها را رد می‌کند و از کشورهای غربی می‌خواهد که به آنچه نگرانی‌های امنیتی مسکو می‌خواند توجه کنند. از جمله عدم تلاش اوکراین برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، مسئله‌ای که کیف آن را حق خود می‌داند و گفته از موضعش کوتاه نمی‌آید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
72 دوره جشنواره جهانی فیلم برلین جوایز خود را اهدا کرد. خرس طلایی جشنواره امسال به اسپانیا رسید. روایت محمد عبدی را بشنویم از جشنواره امسال.
جشنواره 72 برلین، جشنواره سرد، کم رمق و بیروح که هم از نظر کیفیت فیلم‌ها و هم از نظر برگزاری زیر سایه سختگیری‌های بیش از حد کرونایی سال موفقی برای این جشنواره نبود. خرس طلای بهترین فیلم جشنواره امسال به فیلمی رسید که هیچ کس انتظارش را نداشت. آلکاراس ساخته کارلا سیمون از اسپانیا، فیلمی ضد قصه که به شکلی مستندگونه زندگی یک خانواده را در یک مزرعه روایت می کند.
هزیت الور تا پیار دو کلکو شوز؟
نه، جی پا داریم.
جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردان جشنواره امسال به فیلمساز شناخته شده فرانسوی کلر دونی رسید. برای فیلم دو لبه تیغ با بازی جولیت بینوش، که داستان یک عشق کهنه را روایت می کند که حالا سر باز می کند. فیلمی که چندان مورد توجه منتقدان قرار نگرفته بود. جمعه میبینم اد رابینسون ساخته میترا فراهانی درباره ارتباط اینترنتی ابراهیم گلستان و ژان لوک گودار در بخش مواجهه به نمایش درآمد و جایزه ویژه داوران این بخش جنبی را به دست آورد. هرچند فیلم به شکل آمدانه به فیلم مقاله های گودار شبیه است و اساساً به یک ساختار قرص و محکم در پیوند نماها و همینطور روایت این رابطه نمیرسد.
مگر با حس ماورای
این گود ایدیا تو میک ا مووی اباوت ابسولوتلی اباوت تو آرتست.
این ایده خوبیه که درباره این دو هنرمند یگانه، این دو تا استاد، فیلمی ساخته بشه و در واقع قرار باشه دیالوگی بین اونها رخ بده. اما مشکل اینه که فیلم راه به جایی نمیبره و حالا ما دو تا استاد داریم که در نهایت با هم مکالمه ای ندارن.
They don't communicate each other.
دو فیلم سینما ایران در دو بخش نمایش داشتند و هر دو مورد توجه منتقدان خارجی قرار گرفتند. روز سیب ساخته محمود غفاری در بخش نسل و تا فردا ساخته علی عسکری در بخش پانوراما که هر دو نگاه اجتماعی را به مسائل و معضلات امروز ایران بازتاب می دهند. فیلم کوتاه گوز ساخته هادی بابای فر که در بخش نسل نمایش داشت جایزه بهترین فیلم کوتاه این بخش را به دست آورد. محمد عبدی، برلین.
به تازگی یک شرکت سوئدی اولین وسیله نقلیه هوایی را برای دسترسی عموم ساخته است. اسم این ماشین پرنده تک سرنشین جتسون وان است و 8 موتور الکتریکی دارد. حداکثر سرعت این بالگرد 100 کیلومتر در ساعت است و می تواند حدود 20 دقیقه حرکت کند.
این وسیله پرنده یک خودروی تک سرنشین است. به تازگی یک شرکت سوئدی به نام جتسون ایرو اولین وسیله نقلیه هوایی شخصی را برای دسترسی عموم ساخته است. این ماشین تک سرنشین که جتسون وان نام دارد به صورت عمودی از زمین بلند شده و فرود می آید. به گفته سازندگان این خودرو، یادگیری پرواز با این ماشین پرنده فقط 5 دقیقه طول می کشد و نیازی به گواهی نامه ندارد. جتسون وان 8 موتور الکتریکی دارد و بدنه آن از جنس آلومینیوم و فیبر کربنی است. همچنین 4 ملخ افقی هر گوشه آن نصب شدند و درست مانند یک هواپیمای بدون سرنشین غیر نظامی به صورت رادیویی کنترل می شود. به گفته سازندگان، سیستم کنترل پرواز این بالگرد از نوع هدایت خودکار است و با کامپیوتر کار می کند.
در این بالگرد یک سیستم هدایت خودکار استفاده شده. این یعنی هیچ ارتباط فیزیکی بین اهرام دستی و سیستم پیشرانش وجود نداره. فقط از اهرام دستی به کمک کامپیوتر کنترل پرواز پیامی در مورد هدایت بالگرد ارسال میشه. بعد از اون کامپیوتر نوع چرخش هر موتور رو مشخص میکنه و به این ترتیب این ماشین پرنده به طور خودکار در هوا ثابت میشه.
حد اکثر سرعت این ماشین 100 کیلومتر در ساعت است و میتواند حدود 20 دقیقه به طور مداوم و بدون وقفه حرکت کند. در ساخت این ماشین از امکانات و فناوری‌های مختلف برای ایمن سازی آن استفاده شده و یک سیستم کنترل اضطراری نیز دارد. این خودرو همچنین به چتر نجات و سنسور تشخیص موانع مجهز است و در صورت از دست دادن موتور میتواند همچنان به پرواز ادامه دهد. در حال حاضر تنها مشکل این ماشین استفاده از باتری است.
فناوری که باعث محدودیت جتسون وان شده باتری های اونه. با فناوری باتری که امروز در اختیار داریم حدود 20 دقیقه میتونیم پرواز کنیم. بنابراین شما توی این مدت میتونین کمی پرواز کنین و بعدش باید به پایگاه برگردین و ماشین رو شارژ کنین. اما ما مطمئنیم که با پیشرفت فناوری باتری در آینده نه چندان دور میتونیم مدت زمان پرواز رو به 30 دقیقه هم برسونیم.
جتسون وان بیش از 90 هزار دلار قیمت دارد و تا کنون 150 عدد آن فروش رفته است. حداکثر ارتفاع پرواز این ماشین هنوز اعلام نشده، اما سازندگان این خودرو پرواز در نزدیکی زمین را توصیه می کنند. امید می رود در آینده این ماشین پرنده جایگزین ماشین های معمولی شود. همکنون علاقه‌مندان می توانند به صورت آنلاین و با پرداخت مبلغ پیش فروش آن را خریداری کنند.
حاشیه‌های عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع که برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران رخ داده همچنان ادامه داره. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، چه خبر از آخرین تحولات فوتبال ایران؟
درود رویا، همونطور که اشاره کردی اولین باریه که در تاریخ فوتبال ایران چنین اتفاقی رخ میده و البته دو نگرش وجود داره نسبت به مسئله عزل عزیزی خادم. از بعد فوتبالی واقعا و نه اینکه فقط مدیر ضعیفی بود، یک چهره عجیب و غریب با اظهارات اشتباه، وعده های متاسفانه دروغ و قول و قرارهایی که در تبلیغات انتخاباتی گذاشته بود، طوری صحبت میکرد که بقیه کاندیداها تو مناظره تلویزیون اصلا سکوت کردن، چون انقدر وعده های عجیب و غریب میداد که خب بقیه یارای رقابت با اون رو نداشتن. اما بعد از اینکه به ریاست رسید، از این فدراسیون جز آشفتگی، مسئله جادوگری و در واقع بی برنامگی کسی چیزی ندید. از بابت فوتبالی خب واکنش ها رو هم در سطح رسانه ها میبینیم، چهرهای فوتبالی ابراز خوشحالی میکنن و تصمیم درستی بود که او رفت. اما واقعیت ماجرا اینه که عزل او ریشه سیاسی داشت و سازمان اطلاعات سپاه مخالف ادامه فعالیت او بود، نه به دلایل فوتبالی، به خاطر دو موضوع مذاکره برای خرید دستگاه VAR از شرکتی که طبق ادعای برخی رسانه ها مرتبط بوده با اسرائیل، و یه نکته دیگه هم کشمکش های او با مجلس شورای اسلامی بود که همین ها در واقع دکمه عزل او رو فشرد و به این ترتیب او از فدراسیون فوتبال رفت. اما این مجموعه جدیدی که الان در واقع اداره فوتبال رو بر عهده دارن همراه با عزیزی خادم اومدن. اگر اون موقع برنامه داشتن الان هم دارن. طبیعتاً طی این مدت اگر فدراسیون بی برنامه بوده اونا هم مقصرن. اگر که کمیته داوران با شایبه ها و اسناد بسیار روشنی مبنی بر وجود فساد در این کمیته مطرح بوده اخبارش، خب اونها هم مقصرن. و میبینیم که الان میرشاد ماجدی که سرپرست فدراسیون شده در مصاحبه های کوتاهی که انجام داده هیچ اشاره ای نکرده که قرار چیزی تغییر کنه و فقط گفته که حالا تیم ملی بازی داره، باید برنامه ریزی کنیم، نگاهمون به آینده باشه، و جملات کلیشه‌ای که از زبان شهاب‌الدین عزیزی خادم هم بسیار شنیده میشد. به نظر نمیرسه که تحول ویژه‌ای بخواد در فوتبال رخ بده و فوتبال پاک مدام در رسانه‌ها دربارش صحبت میشه فعلا نشانه ای ازش به چشم نمیاد.
مثلا اما یه خبر فوتبالی دیگه حکایت از این داره که فدراسیون فوتبال نروژ استوشا مکانی دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران رو به دلیل انجام شرط بندی روی بازی‌های تیمش محروم کرده. بیشتر برامون بگو از جزئیات این ماجرا.
خب بسیار تأسف‌باره برای فوتبال ایران که یک دروازه‌بان سابق تیم ملی، باشگاه پرسپولیس، فولاد خوزستان و چند تیم دیگه، وقتی که سالهاست در اروپاست و دیگه کیه که در دنیا ندونه که اصلا ورزشکاران نه فقط خودشون، حتی اگر اعضای خانوادهشون هم در مقوله شرطبندی مشارکت کنن اون ورزشکار محروم میشه. چطور ممکنه که او 11 بازی تیمش رو شرطبندی کرده و حتی یک مسابقه رو هم رو باخت تیمش شرطبندی کرده؟ در اون مسابقه البته روی نیمکت بوده خودش، فوق العاده عجیب. مدیر این باشگاه هم گفته حرکت او احمقانه بوده. یک ماه محروم شده، احتمال داره که در واقع بررسی بشه تا این یک ماه که محرومیت طولانی مدتری براش در نظر گرفته شده. ولی به شدت مذموم دخالت ورزشکاران در مقوله شرطبندی و با روح ورزش ناسازگاره و تخلف و جرم محسوب میشه، که خب سوشا مکانی البته تخلفات او در فوتبال کم سابقه نیست و پرتعداده و گل بود و به سبز نیز متاسفانه آراسته شد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
موزه لوور ابوظبی دو اثر مشهور هنری قرن 19 فرانسه را امانت گرفته است. یکی از نقاشی‌های متعلق به ساختمان مجلس نمایندگان بریتانیا اثر کلود مونه و مجسمه یادبود ویکتور هوگو ساخته آگوست رودن برای بیش از یک سال در این موزه به نمایش در می‌آید. امید است نمایش این دو اثر مشهور موجب افزایش بازدیدکنندگان لوور ابوظبی بعد از رکود دوران همه‌گیریش بشه.
موزه لوور ابوظبی میزبان دو شاهکار هنری قرن 19 فرانسه است. یکی از مشهورترین آثار کلود مونه، نقاش فرانسوی، و یکی از مجسمه‌های آگوست رودن، مجسمه ساز معروف، به این موزه امانت داده شدند. امید است نمایش این دو اثر محبوب موجب افزایش بازدید کنندگان لوور ابوظبی بعد از رکود دوران همه‌گیری شود. کلود مونه اواخر قرن 19 میلادی یک مجموعه نقاشی از ساختمان مجلس نمایندگان بریتانیا خلق کرد. مونه در سفر به لندن از پنجره هتل محل اقامتش پل‌های رودخانه تیمز و ساختمان مجلس را با ضربات کوتاه قلم نقاشی کرد. او در این آثار تغییرات نور منظره در ساعت‌های مختلف روز و در آب و هوای متفاوت را نشان می‌دهد. یکی از مشهورترین نقاشی‌های این مجموعه از موزه اورسی فرانسه امانت گرفته شده و حالا در لوور ابوظبی به نمایش درآمده است.
امانت گرفتن طولانی مدت این آثار برای حداقل یک سال میتونه یه روش جدید موزه‌گردانی باشه. معمولاً اینطور نمایشگاه‌ها موقت و برای چند ماه برگزار میشن، اما به نظرم افزایش این مدت میتونه یک راه پیشبرد برای آینده موزه‌ها باشه.
یکی دیگر از آثار مشهور به نمایش در آمده در لوور ابوظبی مجسمه یادبود ویکتور هوگو ساخته آگوست رودن است. خلق این اثر برنزی بعد از مرگ ویکتور هوگو، نویسنده و شاعر مشهور، به رودن سفارش شد. او هوگو را نشسته و در حال تفکر ترسیم کرد. کارکنان موزه لوور ابوظبی امیدوارند نمایش این دو اثر مشهور موجب افزایش دوباره بازدید کنندگان موزه شود.
I think we are the phase
به نظرم الان در مرحله بهبود هستیم و میتونیم به تعداد قبلی بازدید کننده برگردیم. در دو سال اولیه فعالیت عادی موزه 2 میلیون بازدید کننده داشتیم. مطمئنم به این رقم برمیگردیم. برنامه این نمایشگاه های بی‌نظیرمون، جذابیت آثار امانت گرفته شده و جمع‌آوری شده در کنار جشن تأسیس امارات، اکسپو دبی و غیره، همه اینها نشون میده که به شرایط خوب برمیگردیم.
What's happening at the UAE.
با شیوع ویروس کرونا در سال گذشته، موزه لوور ابوظبی برای 100 روز تعطیل شد. با وجود بازگشایی این موزه، شمار بازدید کنندگان نسبت به قبل از دوران همه‌گیری کاهش چشمگیری داشته است. امارات متحده عربی در تلاش است شمار گردشگران به این منطقه را دوباره افزایش دهد. امید است نمایش این آثار مشهور در موزه لوور ابوظبی و همچنین برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2020 در دبی شماره گردشگران را افزایش داده و به اقتصاد امارات نیز کمک کند.
اما به غیر از ابوظبی، صنعت گردشگری مصر هم بعد از مدت‌ها رکود از ابتدای سال جاری دوباره رونق گرفته و تعداد گردشگران داخلی و خارجی در این کشور افزایش یافته است. سری بزنیم به مصر.
بازگشت گردشگران به مصر به صنعت گردشگری این کشور جانی دوباره بخشیده است. مجسمه ابوالهول بزرگ جیزه تابستان امسال بار دیگر پذیرای علاقه‌مندان می شود. صنعت گردشگری مصر از ابتدای سال جاری به آرامی رو به بهبود رفته و گردشگران دوباره به این کشور بازگشتند. اگرچه شرایط با قبل از دوران همه‌گیری بیماری کرونا قابل مقایسه نیست، اما حالا بعد از ماها محدودیت در سفر، گردشگران دوباره می‌توانند از جاذبه‌های گردشگری مصر لذت ببرند. صنعت گردشگری 9% تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می‌دهد. به گفته ی وزارت گردشگری، گردشگران در سال 2020 میلادی کمتر از 1/4 میزان معمول از مصر دیدن کردند. صنعت گردشگری که پیشتر با شروع ناآرامی‌های سیاسی در سال 2011 میلادی و بی‌ثبات شدن کشور به شدت آسیب دیده بود، حالا با آغاز واکسیناسیون در کشورهای مختلف دوباره به بهبود شرایط امیدوار شده است.
اوضاع گردشگری داره بهتر میشه. اگر به اهرام یا موزه های مصر نگاه کنیم، گردشگران زیادی رو میبینیم، چه داخلی و چه خارجی. به ویژه با ورود گردشگران روسی، شاهد افزایش تعداد گردشگران خارجی در شرم‌الشیخ، غردقه و همینطور مرسی علم هستیم.
دولت مصر واکسیناسیون کارکنان صنعت گردشگری در استانهای سینای جنوبی و بحرالحمر را اولویت اصلی خود قرار داده. حدود 2 میلیون نفر در پرجمعیت‌ترین شهرهای تفریحی کشور به سرعت واکسن دریافت کردند. محدودیت‌های بیماری کرونا برای گردشگران نیز تا حد زیادی کمتر شد و از ژوئیه سال 2020 میلادی آزمایش PCR منفی برای ورود به مصر الزامی شد.
متطلعین،
ما منتظریم تا در نیمه دوم سال 2020-2021 و بعد از آغاز واکسیناسیون در دنیا و ورود گردشگران روسی به فرودگاه‌های شرم الشیخ و قردقه، صنعت گردشگری کمی بهبود پیدا کنه تا دوباره به آمار معمول گذشته برسیم.
طبق آمارهای وزارت گردشگری، تعداد گردشگران در مصر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. از سرگیری پروازها از روسیه به شهرهای تفریحی از ماه اوت از دلایل اصلی آن عنوان شده. از ابتدای سال 2021 میلادی مصر ماهانه پذیرای 300 هزار گردشگر بوده که این میزان تا ماه آوریل به بیش از 500,000 نفر رسید. امید است صنعت گردشگری مصر دوباره به دوران شکوفایی قبل از بیماری کووید 19 بازگردد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارش داره با عنوان جولان اومیکرون در مدارس، فوت دانش آموزان مبتلای. روزنامه نوشته در حالی که وزیر آموزش و پرورش چندی پیش اعلام کرده بود که گونه جدیدی اومیکرون ویروس کرونا هیچ خطری رو متوجه دانش آموزان نمی‌کنه، حالا وقتی که این گونه آمده در ایران و شروع پیدا کرده و گسترش پیدا کرده، معلوم شده که یک بخش عمده‌ای از قربانیانش، چه مبتلایان، چه جانباختگان، کودکان، نوجوانان و دانش آموزان هستند. به ویژه که در ایران دانش آموزان زیر 12 سال واکسینه نشدند، به طور کلی یعنی کودکان زیر 12 سال واکسینه نشدند و این وضعیت رو پیچیده‌تر می‌کنه و اونها رو بیشتر در معرض خطر قرار میده. یک آماری هم روزنامه سپید منتشر کرده به نقل از آقای علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، که ایشون گفته که 5% جانباختگان روزانه کرونا در تهران در حال حاضر در موج ششم کرونا که موج اومیکرون هست زیر 18 سال هستند، یعنی در واقع کودکان و نوجوانان هستند. البته ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش آمارهای کاملی و دقیقی اعلام نمی کنند که چه تعدادی دانش آموزان مبتلا شدن یا جان باختن و چه تعدادی کودکان هم مبتلا شدن. اما روزنامه نصف جهان گزارشی داره، نوشته که 3 کودک اصفهانی جان خودشون رو به اثر ابتلا به اومیکرون از دست دادن. این آمار رو سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرده و گفته که فقط در بیمارستان اطفال اصفهان روزانه 200 تا 220 کودک خانواده‌شون اینها رو میارن که مبتلا هستن به اومیکرون و 40% این کودکان هم بستری میشن، برخی از اونها نوزاد هستن. چند روز پیش هم در آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اعلام کرد که دست کم 4 کودک که عمدتاً چند نفرشون زیر 3 سال بودن بر اثر ابتلا به اومیکرون جان باختن. در قم هم دانشگاه علوم پزشکی قم از جان باختن چند کودک گزارش داده، منتها وزارت بهداشت آمار دقیق و کاملی از کودکان اعلام نکرده، اگرچه مقام های وزارت بهداشت تایید میکنن که دست کم 20% مبتلایان به این گونه جهش‌یافته در ایران کودکان هستند. در زمینه کرونا روزنامه جامعه جمع هم گزارشی منتشر کرده به مناسبت سالگرد اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران که در سال 98 در بهمن ماه سال 98 اعلام شد. این روزنامه نوشته که آمارهای رسمی تاکنون بیش از 130 هزار نفر در ایران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا دست دادن در 6 موج کرونا که در ایران شکل گرفته. در حال حاضر شمار جانباختگان روزانه کرونا بار دیگر اوج گرفته، به 182 185 و حرکت میکنه به سمت 200 نفر در روز. اشاره کرده این روزنامه به این موضوع که دست کم 300 نفر از کادر درمان که نوشته این روزنامه 160 نفرشون پزشک بودن در دوره کرونا در ایران جان باختن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.